بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی،
سوم خرداد 1402، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سيما بغية الله في العظيم، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و حق الصلاة ان تعلم انه وفادتن الى الله تعالی. خب رساله حقوق بودیم، حق اعضا و جوارح تموم شد، حق گوش، حق چشم، حالا رسید سر عبادات. حق صلات مکرر گفتیم، حق پایه آداب و حقیقت هر وجودیه. خدا چشم داده، چشم موقعی به خیر آدم واقع میشه که حقش رو ادا کن. چی بود حق چشم؟ اینکه از اون چیزی که خدا نهیش کرده نگاه پرهیزش بدی و اینکه نگاه عبرت رو بهش القا کنی، کاری کنی نگاه عبرت هست. این چشم میشه به خیر و الا به شر انسان خواهد شد. هر چیزی که حقش انجام بشه، شایسته و بایستش رعایت بشه، میشه خیر و برکت و نتیجه و بهره. اما اگر حقش به جا آورده نشود، میشه بیچارگی و بدبختی. حق و صلات، نمازم عبادت هم همین، یه حقی داره و اگر حقشو بهش ندی، ازشون بهرهی که خدا برات در نماز قرار داده بهره من نخواهیشون. اولش معرفتیه، این که بدونی نماز یک ورود، یک وفاده، یک وفود، یک ورود بر خداست، یک زیارت، یک ملاقات. حق الصلات، این که بعضی از نماز لذت نمیبرن، این که از نماز بهره نمیبرن، این که آثار نماز که تو روایات گفته شده در زندگیشون نیست، مال این که حق صلات رو به جا نمیارن. اونی که بایسته و شایسته ی نمازه در کنار نماز آورده نمیشه، به جا آورده نمیشه، انجام نمیشه. اولیش اینه که بدون نماز یعنی ملاقات خدا، داری با خدا حرف میزنی. خیلی کلمه وفود هم را پیچیدش نکنید، یعنی شما داری به ملاقات خدا میشه، یعنی داری بر خدای خودت وارد میشی. ما خدا همیشه اجابت کننده است، اما بعضی وقتا اجابت ویژه است. ما همه در محضر خداییم، اما یه حضور خاصه. خدا رحمت کنه، فرمودن ما همه در تحت نظر خداییم، اما محضر خدا سه جوره. یه محضریه که تو رو میبینه، تو رو نمیبینی هیچ وقت، تو رو میبینه همین. یه محضری هست که باهات حرف میزنه، یه محضری هست که تو با او حرف میزنی. میگه اگه خواستی خدا باهات حرف بزنه، قرآن باز کن، شروع کن قرآن خوندن، خدا باهات حرف میزنه. این یه محضر دیگه است. یعنی بدونی وقتی داری قرآن میخونی، مجلسی است که خدا داره با تو صحبت میکنه. اینا که ختم قرآن دارن، اینا که توفیق دارن پیوسته قرآن میخونن، مکرر شنیدیم که مثلا تلفن زنگ زده وسط قرآن خوندنش، آیه‌ای که داشته میخونده مربوط به همون تلفنی بودی که بهش زنگ زده شد، که میگفتش که داشت میگفتش که حرف زیاده، خیلی جدی نگیر، حالا زنگ خورد یه چیزایی گفت. دم اصلا این جواب هم همینجا نوشته. اگه میخوای خدا با حرف بزنه، مجلس ویژه قرآن بخون. اگر میخوای تو با خدا حرف بزنی، قم فتوضع، بلند شو، وضو بگیر، فاستقبل القبله، رو به قبله وایسا، تکبیرت الاحرام بگو، با خدا حرف بزن. کی؟ تو قنوت اون نماز. البته همش حرف زدن با خداست، ادب ورود بر خداست. این نمازه، این وفوده، یعنی نماز یه سلوکیه که با تکبیرات و احلام شروع میشه، قلبش میشه قنوت، با تشهد هم از و سلام از نماز خارج میشه. بدون این نماز وفود الالله، بدون این ملاقات خداست، بدون این مجلس ویژه خداست، آثار و برکاتش قابل تصور نیست. اینو بدونیم. و انک فیها قائم بین یدی الله، تو وقتی ایستادی روبروی خدا ایستادی، در مقابل خدا ایستادی، در پیشگاه او، نه اینکه خدا روبروته. خدا مکان نداره، اینها بارها گفته شده. اینکه جهنم رو زیر تخم ارض گفتن، تحت ارض سفلا گفتن، خیلی خیال میکنن که باید لایه های زمین رو بشکافن، میگه ما با لیزر زدیم، با اشعه ها امواج نمیدونم چنین زدیم، زیرش آهن، زیرش نیکل، از جهنم خبری نیست. نکنین توجه نمیشه که ما یه فوق و تحت مادی داریم، یه فوق و تحت معنوی داریم. چون آسمان، این سطح زمین، حالا هم میگن نقطه صفر دیگه، رو به بالا میرید، آسمان رو به پایین، اما رو به بالای مادی. یه مثال بزنن، این که میگن آقا نجات تو راستگوییه، بدبختی تو دروغی، یعنی راستگویی یه ظرف مادی، توش نجاته. این ظرفیت، ظرفیت معنایی است. علو اون عالم بر این عالم علو فیزیکی و جهتی نیست. اصلا کی گفته بالا این وریه؟ چون من اینجوری ایستادم بالا اون وری میشه، ولی اون که اون وری کره زمین، بالا اون وریه. این فوقیت و تحتیت بر اساس خودش معنا میشه. برگردیم، این که میگیم تو در پیشگاه خدایی، حضور مادی معنا نکنین، مراد معنایی اصلا تفسیر مادی ندارن. مثل النجات و فسد، خدا در کنار کسیست که او رو ذکر بگه. این به این معنا معیت مادی نیست که تو امواجون دور بگردی دنبال خدا بگید. اصلا خدا معنای مادی نداره که دخول و خروج مادی پیدا کنه، محل مادی پیدا کنه. مثل همون النجات و فسد، نماز حیث ربط توه و بدونی که در پیشگاه خدا ایستادی. فاذا علمت ذلک کنت حقیقا، وقتی اینو فهمیدی، واقعا باور کردی که نماز ملاقات خداست، ورود بر خداست و تو در پیشگاه خدا ایستادی، میگه وقتی اینجور شد، حقیقا ان تقوم فیها شایسته است، یعنی طبیعتا آمادگی پیدا میکنی، باید این گونه باشی که تقوم فیها، ان تقوم فیها مقام ذلیل الحقیر، یک ایستاده ذلیل، هیچی نداره، حقیر، کوچیک، در مقابل یه مسئول بزرگ، یک انسان بزرگ، یک پادشاه بزرگ، اینا کرنش میکنن. میگه اون حالت عوض میشه. المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع مال چیه؟ چون ایمان داره، داره نماز میخونه، با خدا حرف میزنه. مکرر دیدید کسانی که تلفن حرف میزنن، از حالت حرف زدنش میتونی به حدس بزنی اونور تلفن کیه. خوابیده باشه میشینه، مؤدب میشه، ولی که او که اینو نمیبینه که. حالت حضور به کسی دست داد، حالتش تغییر میکنه. اگر کسی احساس کنه در مقابل خدا ایستاده، خود به خود اون آداب صلات درست میشه، خشوع میاد، افتادگی میاد، اون حالتی که دیگه همه جاشو بخارونه، نمیدونم سرش بچرخه، حواسش هزار جا پرت بشه، مال اینه که حضور رو حس نکرده، حس نکرده خدا در پیشگاه خدا ایستاده و ما در مقام هم اون اعظم المتجبرینه، هم ارحم الراحمینه، هم اوست که ببخشه، هم اوست که اخذ کنه. اگر احساس کنه در محلیست که میتونه با یه امضا، با یه اشاره کن فیکون کنه، هرچی داره رو ازش بگیرن یا هرچی نداره رو بهش بدن. این چجوری با این مثل حرف میزن؟ اینو بفهمی میگه اینجوری میشه. اراجی چند تا میشه؟ ذلیل چون اون عزیزه، حقیر چون اون شریفه، راقب امیدوار طمع کننده چرا؟ چون اون کریمه، راهب نگران، چون اون شدید العقاب شدیده. الراجی الخائف رجاء، چرا؟ چون او ارحم الراحمینه. خائف چرا؟ چون ان کیدی متین، نکنه خدا سال دیگه من ماه رمضون بیاد مثل این رفیقایی که دیدیم تو مدرسه و دانشگاه از نماز و دین و همه چی کنده شدن رفتن، نکنه منم کنده بشم، نکنه منم همه چی مهد دست بدم. خائفه. چرا؟ چون میدونه همه کار اینجاست، همه کار خداست. اگه او بخواد میشه، اگه نخواد نمیشه. در پیشگاه همه کاری عالم، خدای عالم، خشوع تمام وجود آدم میگیره. المتضرع المعظم لمن کان بین یدی به سکون و الوقار، دیگه همه جاش نمیخوره، خسته نمیشه، این پا اون پا نمیکنه. اینا همه مال اینه که حالت حضور دست نداده. اگه حالت حضور دست میداد اینجوری نمیشد. و تقبل علیها به قلبک، تمام وجود متوجه میشه، قلب متوجه اوست. دیدید بعضیا نرخ بازار رو، نرخ دلار رو روز به روز دنبال میکنن؟ چون خیال میکنن پول کار میکن. اینا پول پرستن، بذار حواسشون به خداشون هست. اونی هم که لذت پرست، حواسش به لذتش. من و تویی که خدا پرستیم چقدر حواسون به خداست، خدا میدونه. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و تقیمها به حدودها و حقوقها، سربسته میگه دیگه نمازو با حدودش، با قیودش، با اندازهاش. نقره که نقره الغراب، توک زد، سجده نکرد که، توک زد بلند، ذکرها در هم بر هم، نه قشنگ با حضور قلب نماز میخونه. همش مشکل اینه، حق صلات اینه بدونی نماز پیشگاه الهیه. او داره میبینه و دارن مینویسن چی میخوای بنده من بخوا. حضور قلب پیدا میکنه که خدایا خودت کمکم کن، خدایا خودت دستمو بگیر، خدایا مشکلات پیش روم خودت حل کن. اصل ایمانم هست نماز. پس حقشین. و حق الحج، سفر حج میخوای برید انشالله، ان تعلم انه وفادتون، دیگه نماز رها کردیم چون قیودش رو تو آداب صلات مفصل گفتیم، رکوعش درست باشه، ذکرش درست باشه، به وقت انجام بشه، به مسجد، به جماعت، خود به خودیم میشه. شما نگاه بکنید اهل دنیا برای یه روز عروسی، برای یه روز جشن، یه روز تولد چه میکنن؟ ببینید چه میکنن، یه کلمه میدونید چه میکنن؟ هر چی از دستشون بر بیاد میکنن. ما برای خدایی که با براهین اثباتش کردیم که هر چی هزینه کنی هم دنیا میبری هم آخرت، فقط برای باز کردن تکلیف از سر خودمون یه کار اجمالی میکنیم و میریم. بعدم میخوایم نمازمون اثر کنه، بعدم میخوایم از نمازمون بهره وافر ببریم، میخوایم اون مقام مسلین و خدا به ما بده. هیچ وقت این اتفاقی نمیفته. بعد حق و حج، حق الحج، حق حج، حق الحج ان تعلم انه وفادتون الى ربک. بدونید حجم یه مسافرته. این اول کاروانا میگفتن این کاروان که مخواست را بیفته زائرها رو ببره خانه خدا، علما میگفتن حج مسافرت خداست. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. پدر ما ابوی ما میفرمودن که تو مسجد اکباتان، اکباتان بهارستان، خیابان اکباتان بهارستان، نه اون اکباتان اون موقع نمیدونم اصلا بود یا نه، همین میدون بهارستان، خیابان اکباتان، یه مسجدی بود اونجا نماز میخوند. میگفت یه بنده خدایی بود وقتی زائرها میرفتن مکه برمیگشتن، او خیلی آدم زنده دلی بود، پیرمردی بود. گفت مگه آدم میره پیش خدا برمیگرده؟ به حاجی ها میگو میگو اگه تو رفتی زیارت خدا وفاده خدا میگفتن حاجی اونه که گرفت بر نگرد. اولیا خدا به این اعتقاد بودن، میگفتن علامت حج مقبول اینه که طرف میره وقتی برگرده اون آدم قبل نباشه، چون سفر الالله، سفر الالله سوقات داره. بهار گفت یه نسیم بهار میاد در و دیوار کوه و صحرا سبز میشه، چطور میشه رمضان از ما بگذره ما سبز نشیم؟ مگر خشک باشیم؟ مگر خشکیده باشیم؟ مگر ریشمون خشک شده باشه؟ میگفتن حج اینجوریه. میگفت اتفاقا خود ابوی ما میفرمود، میگفت 17 سال بعد خودش قسمتش شد حج، رفت و حجشو به جا آورد و تو مدینه فوت کرد. همونجا هم دفنش کرد، همونجا هم دفنش کرد، همونجا دفنش کردن و برنگشت. میگو مجلس ختمش، مجلس حجش و ختمش یکی شد. مردم به جایی که بهش بیان بگن تبریک حجت قبول از دنیا رفت. حج وفاده الالله، سفر الالله، یک سفر معنویه. خصوصا سفرهایی که قدیمی ها میرفتن، لقمه ها حلال بود، سفرها طولانی بود، 3 ماه 4 ماه میرفتن و میومدن. الان 40 روزه قر میزنن، میگن کار داریم، هنوز نرفته فکر برگشتش. اصلا اینجوری حساب نمی کردن. میگه بدونی سفر الالله. بعد و فرارون الیه من ذنوبک، گناها سنگینی کرده، حتی رمضان در خانه خدا نتونستی بگیری، میگه بیا عرفات، اونجا بیا اقرار کن، محرم شو، بیا رو زمین بشین زیر این آفتاب ظهر شرعی روز عرفه، دعا کن، منو سنا کن، میبخشد. با حاجیای دیگه قاطی شو، در روایت داره که خداوند امامش حجتشو میفرسته تو میان این مردم که به دعای اینها آمین بگه و برای اینها دعا بکنه. فرار از ذنوبه. حاجی که میشه از حج برمیگرده، میگه رو پشتش میزنه اون ملک، میگه ما مزا مزا، گناهایی که گذشت تموم شد، فستعن فل عمل، شروع کن، شروع کن دوباره حج، حقش اینه. اگه مردم اینجوری برن حج برگردن، بازاری این شکلی میمونه، این شکلی میشه، اینجوری نمیمونه که. یه سفری رفته بودیم، خیلی عجیب بود برام که اصلا طرف متوجه هم نمیشد چی داره میگه، انگار چقدر اذیت کرد ما رو دیگران و سر رفتن اومدن. بعد از این که حالا سرش رو تراشید و اعمال حج هم تموم شد با هر چی که بود، بلند بلند میگفت، گفتش که مثلا فلان الان دیگه بیای بازار، من فلان جا بگو حاج فلانی، هی اینو تکرار میکرد. خیلی برای من عجیب بود که اصلا متوجه نیست. گفت رو درواسی هم خوب چیزیه، رو درواسی هم نداشت، خب نفهمیده کجا اومده، نیت چیز دیگه بوده، فکر جای دیگه بوده. اگر کسی بدونه حج سفر الالله، دو فرار از ذنوبه. فرار از ذنوب میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی هیچ کاری ازم بر فرار، یعنی این، یعنی خدا نمیتونم، میخوام فرار کنم. این سفر برای فرار از گناه. به شبلی فرمود که وقتی لباسهای دوختتو تو میقات داشتی در میوردی، به فکرت بود داری خلعت گناهو در میاری؟ وقتی داری لباسهای حوله های احرام میپوشی، تو فکرت بود داری لباس طاعت خدا رو میپوشی؟ گفت نه، از فما احرمت و ما البسته. اینجور بودن، وفود الالله. راوی میگه خدمت امام صادق بودیم، حالا مسجد شجره بوده، جحفه بوده، هر جا که میخواستن محرم بشن، میگفت یکی یک حاجی ها تلبیه گفتن، لبیک اللهم لبیک لبیک، گفت حضرت به نماز استاد، نماز سنا 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 سنا، رسید به این عمل، خب مستحب 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت نماز بخونه تو میقات، بعد محرم بشه. بعد نیت کنه محرم میشم به احرام عمره تمتع یا حج، محرم حج میقاتش مسجد الحرام، لبیک اللهم لبیک لبیک لبیک، یعنی آمدم خدایا تو گفتی بیا اومدم. از زنف ناس به حج بگو بیان خانه من، بیان مهمانی من، بیان به لقاء من، به ملاقات من. میگه رسید میخواد تلبیه بگه، دم حضرت بغض میکنه، اشکش جاری شد، دو کلمه اومد بگه هق هق گریه، امانشو برید، نتونست تلبیه رو تکمیل کنه. مدتی گریه کرد، مکس کرد، نفس گرفت، دوباره خواست بگه لبیک کرد، نتونست. چند بار حضرت گریه کرد تا یه تلبیه بخواد بگه، نگفت. میگو آخر از کردم یا ابن رسول الله، حاجی ها رفتن، قافله‌ای بود با هم میرفتن، قطار جمعیتی بود، زودتر بگید بریم، آقا همه رفتن. ببینید چقدر طول کشیده، راوی امام شناسه، میتونه به امام امر نمی کنن، تذکر نمیدن، انقدر تکرار شده و دیر شده. میگه بدم حضرت صورت برگردون، صورت پر اشکه، گفت میترسم بگم لبک صدا بیاد، لا لبک لا سعدک. حج یعنی ملاقات خدا، حج یعنی توجه به خدا. اینا گم شده، همه آدم ها بدبخت شدن ها. خدا گم شده تو زندگی ها، خدا گم شده تو گفتمان ها، تو معامله ها، تو قرارداد ها، تو زندگی ها، تو عقد ها، تو طلاق ها، خدا گم شده. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مباشید از میان قوم ها مثل اون قومایی که خدا رو فراموش کردن، بعد به خودشون اومدن دیدن خودشون گم شد. خدا گم بشه من و تو نابود شدیم، تمومه، چیزی نمیمونه، هیچ، محاله، امکان نداره، بدل نداره، جایگزین نداره. نگید اونجا کشور، اونا هم به اندازه خودشون خدا دارن، به اندازه اگم که خدا نداشتن توبونشو دادن. هر کی هر جای دنیا بگردید، خدا یعنی حق، کسی که حق رو فراموش کرد خب میشه خودش ابلیس محض، هم به دیگران هم به خودش خیانت میکنه، ظلم میکنه. کسی برای خدا حریم قائل نشه، برای چیزی حریم قائل نخواهد شد. رد شیم، من ذنوبک فرار از گناه هاست، قبول و بهی قبول و توبتک، بدونی با حج توبه تو قبول میشه، حج قبول توبه است. و قضاء الفرض الذي اوجب الله عليك، واجب تم هست، بدونی تکلیفی است، حجت الاسلام. به جا نیاری کسی که مستطیع شده تو طول عمرش، از اولی که سر کار رفته، درآمد پیدا کرده، ارث بهش رسیده، یک سال دارایی حج داشته، مزاد بر خونش، زندگی عادی که داشته، لازم هم نیست حتما خونش ملکی باشه، مستاجر رو نمیخوادم صاحب خونه بشه، یه پولی دستش اومده که میتونسته باش حج بیا جا بیاره، حج واجب شده برش. و اگر از دنیا بره این حج رو به جا نیاورده باشه، ولو سال بعد فقیر بشه، ولو سال بعد قرض کنه دیگه، مستطیع شد، اگر حج به جا نیاورد میگه بمیره، خداوند اون رو با یهودی ها و نصرانی ها محشور میکنه، چون هم تاریک حجن. حج آیین ابراهیمیه، یهود و نصارا ترکش کردن، ابراهیم پدر اسحاق و اسحاق پدر یعقوب، یعقوب اسرائیل، اینا بنی اسرائیلن، ابراهیم رو نام نمی، آیین ابراهیمی در اولاد ابراهیم بوده، اینا حج رو ترک کردن، اینا حج رو ترک کرد. رد شیم، اینم حق حج. و حق و صوم، روزه چیه؟ روزه چیه اگه میخوای بعد حج اینجوری هم آدم حاجی میکنه، نماز اونجوری یعنی مسجدی و نماز گذار. خب روزه چی جوریه؟ انت علم انه حجاب ضربه الله علی لسانک و سمک و بصرک و بطنک و فرجک، خداوند یه حجابی قرار داده برای زبانت، یعنی که روزه میگیره زبانش روزه نیست، روزه نیست، روزه نیست، زبانت روزه است، یک حجابه. لسان روزه است، گوش روزه است، بصر روزه است، بطن روزه است، فرج روزه است، لیستور که بهی من النار، تا تو رو از آتش حفظ بکنه، تا تو رو از جهنم حفظ بکنه. فاذا ترکت الصوم خرقت ستر الله علیک، روزه رو اگر باطل کردی، خراب کردی، ترک کردی، بدون این حجابی که خدا زده تا بتونه تو رو از این بلاها نجات بده، از عذاب نجات بده، تو این حجاب رو خودت با دست خودت پاره کردی. روزه تقواست، روزه تقواست، تمرین تقواست، سکون نفس برای اینکه انسان عبودیت رو تو خودش مستقر بکنه، تعدیل حالات طبع طبیعت و از اون فوران و هیجان نجات بدید تا بتونید درسته. و حق و صدقه، خب صدقه هم میدیم، ببینیم صدقه هامون درسته یا نه. انت علم انه زخر که اندرب بک، بدونی ذخیره است. مکرر گفتیم کشاورزا، گوسفندارا وقتی میخوان گوسفند بکشن بخورن، گندم آسیاب کنن بخورن، کدوم گندم، کدوم گوسفند، آن کدوم میخورن؟ اون پایین ترین رو میخورن، گندم شکسته. میخوان بکارن، میخوان نسل بکشن، کدوم گوسفند و کدوم گندم و بهترین. زخر یعنی کاشت، ذخیره، میخواد بذاره بکاره، محصول بگیره، بهترین رو میکاره. علامتش اینه. یک، لذا میفرماد ها لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بهترینه رو اگه دادی درسته. قابیل و هابیل، انتخاب و مردودی از کجا در اومد؟ قابیل بدترین رو داد، هابیل بهترین رو برای خدا داد. دو تبار شدن، تبار کسانی که برای خدا کمترین هزینه رو میخوان بکنن، لاف دینداری هم بزنن. این یه تباره. ما هم آدمیم، میخوان ما آدم باشن، حقوق شهروندی و انسانی و اجتماعی کامل ببرن با کمترین هزینه. اما برای خودشون ماشاءالله. نقطه مقابل کسانی هستن که حالا سلسلش امیرالمؤمنینه، میگه ما بر احدی، بر فقیر خودمون رو مقدم نکرد. ابن عباس میگه بوی ترشی ماستی که حضرت میخورد با فاصله استشمام میشد. دو لقمه خورد و بعد دست گذاشت رو شکمش، فرمود لعنت بر بنده شکم، از رحمت خدا دور است کسی که شکم پرست، از رحمت خدا دور افتاده کسی که عبدالبطن، عوسبازه. کیلومترها را میرن که مثلا کباب چی بخورن، قرارها میذارن، نمیم کله پاچه فلانی نخوردی. اما میرسه به خدا، چجور خرج میکنه بر خدا؟ آقا جاقا میدونی که وضع اقتصادی خوب نیست، باز که ماشین میخرید، شما دوتا میخرید، ستا میخرید، بله خوب نیست، دست ما هم نیست، خیال نکنین. شما زجر میکشید، ما زجر رو درد میکشیم. شما ندارید، ما هم به اندازه شما شاید کم و بیشتر، حالا شکوه نکنیم در خونه خدا، ولی تو هم لباس ما کسانی هستن که بعد از اون ما میدونیم نونوایی کار میکنه، کار دیگه میکنه، اسنپ کار میکنه، زندگیش به چرخه، خیال میکنه دست ماست. نه، همینایی که میگن نداریم، ببینید چجوری زندگی میکنن، چجوری میخرن، چجوری میپوشن، مارک میخرن، مارک میپوشن، گوشی هاشون هر چند وقت یه بار عوض میکنن، قیمت هایی میگن اصلا آدم باورش نمیشه. چرا؟ چون دنیا رو باور کرده. آخه صدقه اینه که میفهمه داره ذخیره میکنه. این داستان رو بارها گفتم، 20 خورده مدل غذا بردن برای کی؟ پیغمبر. نماز ظهر یکی غذاها رو، یا مغرب میذاشن جلو این پلهی که جلو خانه پیغمبر، دوست داشتن پیغمبر و زنان مدینه. پسره میرم میگو اینو ببرم، حلیم پخته، بوغلمون پخته، هر کی یه بشقاب غذا، 30 تا 20 خورده غذا شد. پیغمبر بعد نماز میشستم و استوناتون میشست، مردم مراجعه میکردن، هر کی مواد پیغمبر به هر کدوم یه غذا رو میداد بره. خب به ترتیب از بهترین ها شروع میکرد دادن. اون شب نوبت عایشه بود، خب پیغمبر ساده ترین غذا رو، حالا یکی از مدینه مثلا فرض کنین نون پنیر سبزی که خیلی سه خوبیه، مثلا یه نون و ماستی، یه چیز خیلی ساده ای، موند، آخرین غذا رو پیغمبر با خودش برداشت برد خونه با عایشه بخور. عایشه غذاها رو دیده بود. خب دیگه یه جمله نگم چیکار کنم، گفت قر نزنم چیکار کنم. گفتش که همش رفت فقط این موند. دقت کنید چی گفت، بگید همش رفت این پیغمبر فرمود لا لا، همش موند این رفت، اونو موند. اگر میخواید چیزی بماند خرج خدا کن. اگر میخواید جوانیت بماند فردا قیامت نگی ای داد جوانیم از دستم رفت، جوانی رو خرج کی کن؟ خدا کن. بهت بر میگردونن به صورتی که باورت نمیشه. تکرار میکنم، گفت همش رفت این موند، پیغمبر فرمود همش موند این رفت. این پولدارا میفهمن ما چی میگیم، پولای قلمبه رو همه رو سرمایه گذاری میکنن، بعضیشون وضعی میخورن که اصلا آدم فکر مونه فقیره، دلش میسوزه میگه چیزی به اینا کمک کن، چون پولای درشتو گذاشته جای دیگه. چرا؟ چون میفهمی این داره به میره، خورالی چای کم بخورم یا زیاد بخورم. اونا تو دنیای کوتاه امروز و فردا میبینن، اولیاء الهی عمر امروز و با عمر فردا، امروز و فردا میبینن، میگن این تموم میشه، بر همه میگذره، بر اونی که پر خورد و پر و گران پوشید، سخت و پر زحمت زندگی کرد گذشت، اونی هم که ساده گرفت گذشت. اگه نگیم دومی راحت تر زندگی کرد، که غالبا راحت تر زندگی میکنه. میگه بدون این ذخیره است. وقتی فهمیدی من ایقن بالخلف، کسی که میدونه داره میکاره از این که کاش دوتا در میاد، نقره نمیکاره، طلا میکاره. اگه الماس داشته باشه الماس رو میکاره، هیچ وقت. اگه بخواد هزینه کنه، نگهداری کنه، بکاره، بهترین رو میکاره. میگه حق صدقه اینه که بدونی داری ذخیره پسنداز ارزی در نزد حضرت حق خداست، دیگه بهترین میدی، دو منت نمیذاری سر اینو، چون میفهمی به خدا داری به این نتیجه که لذا صدقت باطل نمیشه. و ودیعت و کلتی لا تحتاج و علال اشهاد علیها، یه امانتیه که میگه شاهدش خودم هم، یادته بهت برمیگرد. اینو ما حضرت قبول کردیم، قبول کرد. مزد دنیاش هم میدن، مزد دنیاش هم میدن. عرض کردم آقای بهلول، اینو یکی دو بار گفتم، گفت یک سفر ایشون پیاده از ایران رفته مکه، میگه منزل به منزل تا کجا رفتم. نزدیکی های شهر مدینه بوده یا مکه تردید از منه که برسه به میقات و اینها، میگه توی منزلگاه بیگه از اینجا تا شابدلعظیم مثلا نیم روزه رفتم، تا فلانجا دونه دونه شهرها رو میگفت، خاطرم از اینجا جلور بچه هم گفت، هیف زبط نکردیم. تو یکی از این منزلگاه هایی که تو عربستان سعودی بود از مرز چجوری رد شده، میگه دیدم که یه خانومی وایستده، ما داریم هندونه میخوریم از دور وایستده یه سرگرم، گفت بعد ما آروم بلند شدیم دیدیم پوستا رو برداشت، پوستا رو برداشت رفت. گفت من حساس شدم دنبالش را افتادم، گفتم ببینم گوسفند داره چی داره. گفت دیدم با یه ولح این پوستا رو برداشت رفت پشت نخلستان، یه جایی یه چادر خیلی حسیری بود، بچه‌هاش دویدن یکی یکی این تیک پوست خربوزه ها رو گرفتن، به دندون گرفتن، شروع کردن اینا رو خوردن، پوست هندونه رو. گفت من خیلی منقلب شدم، 300 ریال سعودی همراهم بود، 300 ریال پول نه کمیه نه زیادیه، حالا الان نمیدونم ریال چنده، قیمت دستم نیست، ولی مثلا یه زائری که میره حج غالبا مثلا 300 ریال شد 375 یه گوسفند میتونه بخره، 375 ریال یه 100 دلاره الان، از اولم همین بوده حدودا اینقدر. میگه 300 ریال بیشتر همراه هم نبود، گفت تمام 300 ریال رو دادم به این خانم، یقین داره زخرت جان. میگه فقیر پیدا کردی، سرزمین کاشته برای خداست، منت نداری سر کسی. من انقدر خیر کردم، انقدر کمک کردم، نفهمیدی برای کی دادی. گفت 300 ریال رو دادم، میگه خب دیگه منم پیاده میومدم دیگه، حتی برای خوراک هم نداشت. گفتم این پوست خربوزه پوست هندونه بخوره 20 روز بچه‌اش اینجور، منم این 7-8 روز پوست خربوزه میخورم تا ببینیم چی میشه. خود ایشون میفرمه اومدم تو جاده مسیر برم، میگفت یه 200-300 متر 400 متر بیشتر نرفته بودم، یادم یه ماشین از این ماشینای خیلی مدل بالا بوق زد و شیشه رو داد پایین، نگاه کردم آست احمد آقای خونساری اون سال حج مشرف شده آیت الله خونساری. گفت آقای بهلول بیا بالا. گفت منو سوار کرد. گفت اینجوری میگفتم پیاده اومدم از کجا؟ گفت شروع کردم خاطره گفتم. ایشون گفت مهمان ما باش. گفت اون سفر از ایران تا اونجا به زهد و فقر رفتم، از اون به بعد پادشاهی شد. اینو ببر اینو بیا. اون بعد میگه آخر سرم آقای خونساری گفت پول مخصوص و شخصی خودمه رد نکنی، چون میدونست من وجوهات هستم، یه پاکت بهم داد. گفت وا کردم دیدم 3000 ریال سعودیه. من جا عبل حسنته فلهو عشر و امثالا. عزت شد خدا 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 فقط خدا بتونی ذخیره خداش منتی سر کسی. اگه کسی رو پیدا کردی بده، شک نکن بردی. شاهد نمیخواد دیگه، لازم نیست به کسی نشون بدی، خود خدا طرف. در آداب داره میگه صدقه رو دادی دست و بوس کن به صورت بکش، چون قبل از اینکه بره تو دست فقیر جلوتر خدا از تو میگیره تا خودش جزا بده، بعد او به فقیر میده. لذا دیگه به روی اونم نمیاری، میگه آره من اضافه بود. به پدر شما مدیونم، حق خیلی گردن. یه جوری حرف میزدن با فقرا، فقیره پولو میگیره خیال میکرد حقشو درست ندادی، اینجوری برخورد میکرد. یه 2000 میدن منت. فاذا علم تزالی کنت به ما تستوده اهو سرن او سق من که به ما تستوده اهو علانیتن. اگه اینو فهمیدی میفهمی صدقی که مخفی باشه کسی نفهمه امنیتش بیشتره، خطر دزدش کمتره، گنج دیگه میخوای بذاری تن برابر برداشتش کنی مخفیش میکنی. چطور به هیچکی نمیگی؟ صدقه‌ای که برای خدا بدی به هیچکی نمیگی، حتی به اون فقیری که میخوای بدی اگه بفهمی اینو. و تعلم انها تدفع البلایا والاسقام، بفهمی که این صدقه بلاها و بیماریها رو در دنیا از تو دور میکنه. هیچ و تدفع عنک نار فی الاخره، در آخرت هم آتش از تو دور میکنه و خیلی بیش از این هاست، حتی بلاهای معنوی رو هم دور میکنه. در روایت میگه صدقه میدید شیطان، شیطانی که مسئول فریب شماست، مثل میگفت جنگ دیگه زد اینا هم الاسد رو زد. حضرت فرمود وقتی روزه میگیرید کمرش میشکنه، صدقه تسود و وجه روش رو سیاه میکنه. آثار صدقه است، برکاتش بیش از این است. اگر حقش رو فهمیدی درست به جا میاری، اگر نفهمیدی که نفهمید. حق الهدی باشه برای روزهای بعد. به همین مقدار امروز اکتفا میکنیم. خدایا ما رو آگاه و عارف به وظایف و مسئولیت هامون قرار بده، توفیق عبادت و بندگی خالصانت رو به همه ما عنایت بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.